مرسی برات استاد فرهانی پنج آبای نمیده
وقت دقیقه
الان احسنه
هر چقدر که فرمون کار دست بچه هاست معمولا، یعنی اون جلسات اولم گفتم اول ببینم سیستم چه جوریه مدرسه، من چون حالا توفیق نداشتم اینجا باشم، یکم با هم حرف بزنید ببینم کجا ابهام داره، وقتی ساکتید منم دیگه اینطور میرم دیگه. آره درست میشه انشاءالله. یک سوال
کوچیک
بفرمایید.
ما
تو ادله براءت ما تو به ادله براءت اگر بخوایم عقلی حرف بزنیم باید استحقاق رو از بین ببریم، اما اگه بخوایم نقلی حرف بزنیم تحصیل مؤمن میخوایم فعلیت عقابم بره کفایت میکنه برام.
استحقاق به عنوان اصل عملی ما فعلیت عقاب
نفعه اگر نه. ببینید توضیح دادم چون موضوعاتش از عقل بود، عقل باید استحقاق رو بزنه. ببینید یه بار با نقل کار میکنیم یه بار با اونجا هم تو ما کن نامعذبین چرا گیر کردیم، چون بحث کشید با حسن و قبه عقلی و دعوای با اشاعره زیل ما کن نامعذبین که شیخ نقل کرد از فصول. عقل ملاک داره، عقل نمیتونه پیش و عقل خطکشی شده است، یا هست یا نیست. این شارعه که بین استحقاق و فعلیت جدا میکنه از باب امکان تفکیک بین در واقع وعد و وعید میتونه تفکیک کنه. لذا وقتی با نقل کار میکنیم همین که مطمئن بشیم شارع بگه آقا من تو رو عقاب نمی کنم، اعم از این که تو تستحق العقوبه
یا نداشت
باشیم کفایت میکنه. پس تو نقل با نفی فعلیت کار تمامه، اما اگه نقل ساکت باشه بخواد داریم از دلیل عقلی استفاده میکنیم. عقل چون تفکیک بین استحقاق و فعلیت تو سیستم خودش نداره، فقط جای میتونیم به عقل اعتماد کنیم که عقل نفی استحقاق کنه که دیگه بدونیم دیگه مجالی برای عقاب وجود نداره. استصحاب چه چیزی؟
چون میگید
موضوعش
خب
در صورت استحقاق
رو نفی کنیم
میاره
نفس همین استصحاب. اگه استصحابشو جایز
بدونیم عدم استحقاق عقاب در گذشته، شیخ گفت برای آینده من استصحاب که کنم هنوز شک دارم، شکم از بین نمیره. من چه شکم چیه؟ حرفای اخباری. اولا
چرا باید شک از بین برسونیم؟ چی گفته از بین نمیره اگر من استصحاب کنم؟
خب قبول دارم، یعنی ما حرف شیخو فهمیدیم، میگیم نمیپذیریم حرفتو. من همونجا عرض کردم گفتم مثلا محشین حاشیه زدن اشکال کردن به خاطر همین مسئله، گفتن آقای شیخ تو اصلا تو خود مستصحب چیه استحقاق، تو یکیش که نص میگی استحقاق، تو اون یکیش هم میگی براءت ذمه است. براءت ذمه در حکم عقل یعنی چی؟ نه عدم استحقاق. دوباره گفتم مثلا همینو اشکال کرد، گفتم وقتی شما یا بگو مستصحب من گذشته با آیندهش دو تاست موضوع متفاوته، پس استصحاب ندارم، نه اینکه استصحاب دارم اما مثبته. به عبارت دیگه اگر مستصحب تو تونست ابقاء تعبدی پیدا بکنه با استصحاب، شما دیگه برای آن لاحق احتمال نداری. این خلف در اینه که هم مستصحب من که استحقاقه واحد باشه، یعنی وحدت موضوع داره، هم ارکان استصحاب تمام، لذا استصحاب میکنم هم بگم احتمال عقاب دارم. این همون اشکال اصلیه که اینجا گرفته شده بشه.
شما
الان
به این
ردش کار میکنید
یا به هر دوتاش؟
نه به هر دوتاش، هر دوتاش. بذارید من عبارت رو بیارم که عرض کنم. به هر دوتاش ببین شیخ فتواش چیه؟ فتوای شیخ اینه والمطلوب في الان اللاحقه هو القطع بعدم ترتب العقاب على الفعل او ما يستلزم ذلك. ما اینو میخوایم. چرا اینو میخوایم؟ اون میشه جمله معترضه. از لو لم نقطع بالعدم بعد احتاج فلان
اشکال میکنه.
بعد اشکال کجاست؟ و من المعلوم فتوای به اشکاله، لأن توضیح اشکاله، لأن عدم استحقاق العقاب فی الاخره لیس من اللوا. یعنی این رو گرفتیم جزء اخیر علت تامه حرف شیخ که کار درست شد؟ الحمدلله خیلی خوب بریم جلو. آقا رفقا من واقعا فکر میکردم که ابهامی نیست. من همیشه تو درسم اینطوریم، یعنی مطلبو شروع میکنم، هر چقدر که طرف مقابلم ساکت باشه میگم حل دیگه، یعنی یا باید بگم هیچیش حل نیست یا باید بگم همش حله، میگم همش حله، ضعف علف که الان احسنه میرم جلو. لذا علم غیبم خود ندارم که چی نیازه، لذا شما هر جا به من بگید من واقعا اینطور تو کلاس های مختلف تو محیط های مختلف فرمونم و با بچه ها تنظیم میکنم، یعنی همیشه تقریبا اینطور. لذا بله بعضی کتاب ها رو مثلا چند جور ازم الان ازم صوت هست، چند جورش مال همین چند جور فضاه، لذا یکم با من حرف بزنید منم سعی میکنم تنظیمش کنم که درست بشه. سرعتو میاریم پای. حالا میشه یه کار دیگه هم بکنم، اون قسمتم به نظر مثلا میشه 10 دقیقه اول کلاس رو سوال بذاریم بعد بخونیم، درست شد؟ که سوالا رو اول تا اونجایی که میشه حداقل یعنی جواب بدیم، یکم تکون بدیم کارو تو جاش میشینه ان شاء الله. آره خب بریم آقا، اشکال نداره. خب رسیدیم به بله رسیدیم به اشکال تمرکز بر واژه خیر، به نظرم اینجا رسیدیم. ما این مشکلی که داریم اینه که این رسائل این میخواد تا بعد بریم تا دیگه تا اقل و اکثر رو بریم، درسته؟ ها؟ آره بعد اقل و اکثر توش نیست دیگه ها؟
آه
آها، یعنی تا اقل اکثر واجب نیست الان با ما باشه، نیست.
زورشون رو بزنن تا اونجا بزنن. آره. اگه برسونن کار بزرگیه.
آره. چون رسائل اینطوری، رسائل حجم مطالبش زیاده، بعد واقعا هم اگه بعضیا فکر میکنن معروفه دیگه، میگن که شیخ خیلی حجیمش کرده، بعد میگن کفایه نه کفایه، خیلی دقیق گفته. من اصول فقه که تو اصول فقه رو استصحاب که عبارت شیخ آورده بود گفتم بچه‌ها ببینید عبارتو، یه صفحه های مزفر شرحش داده یه خط شیخو، این تصویر غلطه، رسائل آخوندی نوشته چهار جلد شده، نه مبسوط نوشته چهار جلد شده. ما یعنی به کلمه کلمش میشه مطلب کشید بیرون، انصافه خیلی شیخ عجیب بوده، معروفه دیگه که اون قصه آغازی ها و سوره حمد و اینا رو شنیدید دیگه، نشنیدید؟ آقا طلبه اومده بود سر درس آغازی ها اشکال میکرد به آغازی ها، بعد آغازی ها ردش کرد بچم، بعد نه حرفش دقیقه، بعدی که بهش گفت که تو سایزت نمیخورده یه حرف ها بزنی مطلبی که داری میگه، گفت والا شیخ خواب دیده، شیخ بهم گفت استادت بگو آقا منظور اینه نه اینی که تو میگی و داری اشکال میخوای، شاهد صدقش هم این بهم گفت، گفت بهش بگو کسی که سور بسم الله الرحمن الرحیم تو گوش تو گفته تا بل از زالین تو گوش من خونده، و این صدق بود دیگه. آغازی ها چیز شد، بعد گفته بود آغازی ها گفته بود من خواب دیدم حضرت امیر رو ظاهرن خواب دیدم یا خواب دیدن برام که حضرت امیر بسم الله الرحمن الرحیم تو گوش آغازی ها گفته بود، معلوم شد که حضرت امیر تو گوش شیخ تابه سوره حمد کن رضوان الله علیهم اجمعین اجمعین اجمعین. آره لذا حالا ما باید یه جمعی کنیم، نمیشه مثل کفایه خوند رسائلو از جهت حج، لذا باید هی کم و زیاد کنیم ببینیم اهم و مهم کنیم، یعنی جاهایی که اهمه اونجا تمرکزمون بیشتر بشه. آره او برم برسیم کتاب به جایی برسه انشاءالله. من آره تو بعضی از مدارس که الزامی به اتمام کتاب نداشتیم باز مثلا سرعتمون آره مثلا من یادمه که یه سال رسائل رو از اول کتاب القد که گفتم تا اول انسداد گفتم، یعنی اول خرداد، نه خرداد، ده خرداد، رسون اول انسداد. جای دیگه فقط اجماع منقول خبر واحدش یک سال طول کشید. یعنی اینا دیگه تابع شرایط. پس با هم حرف بزنیم که برام فرمون کار دستم بیاد انشاءالله. خب عرض کنم گفتیم اشکالی وجود داره، اشکال سر واژه خیره که انا مستشکل میگه من از این واژه استحباب میفهمم. اشکالو دیروز توضیح دادیم. گفتیم جوابی هم که شیخ اینجا میخواد بده استفاده از دو تا نکته است اما با روش تفسیر بیانی و اعتراض. شیخ میگه این ترکیب بندی که توش خیرون اومده موارد مشابه عرفیشو نگاه کنید، عرف ازش الزام میفهمه، از این ترکیب بند، از این استعمال عرف ازش الزام میفهمه. وقتی مثل اینه استعمالات شرعیش هم که نگاه کنیم اینطوره، البته شرعیش مقدمه بر عرف، یعنی ما با شرعه که کار کنیم بی نیاز میشیم از عرف، یعنی به اطمینان میرسیم که شارع مدل استعمال این چنینیش این معنا رو میده. گفتم الان عرفم میفهمه اینو که گفتم عرفم میفهمه اینجا اگه نمیفهمید
مثلا جوه دیگه هم داریم لا جناح علیکم که تو قرآن هست، ظهورش اینه که دلالت بر استحباب میکنه ولی خداوند منظورش اینه که باید این کارو انجام
بده. اون باز با این فرق داره. ببین
میخوام بگیم که اینا همه رو تراکم زنون بکنیم بگیم شارع فرق داره.
جواب دارم میدم، متوجه شدم. میگم اولا این موارد رو باید جدا دید. چرا موارد رو هر کدوم یک لسانه یک سیاقه باید جدا دید، بعد قاعده کلی رو رو خودش و مشابهینش درست کرد نه رو همه با هم. اون میشه جامعه انتزاعی. اون جامعه انتزاعی ارزش عرفی نداره. اونجاست که به قول امروزی ها میشه فلسفه تحلیل زبان. اصول فلسفه تحلیل زبان است، تحلیل زبان است. ببینید علم ادبیات دستور زبانه. خب تحلیل میکنیم زبان رو، ممکنه یک کسی هزار سال فارسی هم حرف بزنه اما سواد دستور زبان فارسی نداشته باشه. رشته از ادبیات ما همه فارسی حرف میزنیم اما ادبیات رشته است، دانشگاه تا دکترا میخونن. ادبی علوم ادبی تحلیل زبان هست اما فلسفه تحلیل زبان نیست، یعنی نمیکشه بالا، تو همین درجه نگه میداره کارو. ما الان تو اصول داریم تحلیل میکنیم زبان رو رو مشابهینش. وقتی خیلی فاصله میگیریم میریم تو فلسفش. او ارزش عرفی و زبانی نداره، ارزش روانشناختی پیدا میکنه او کار. دقت کردید؟ نباید تا اونجا بریم. اما اینکه شارع دیدنی داره، اینو من اول کتاب القد مفصل توضیح دادم که ما این تیکه رو تو اصول داشتیم گم شده. ما وقتی میگیم شارع زبانش عرفیه نه یعنی عرف، فقط طریقش عرفیه. تو خود عرف روستکو ورزشگاه یه طور حرف میزنن، تو بقالی یه طور حرف میزنن، تو مجلس خواستگاری یه طور حرف میزنن، تو کلاس درس. خود عرف متحسسه، حسه است و البته همش عرفیه. کمان که عرف میگه شما مقننی، شما مدیری، آقا مدیر مدرسه امام کاظم، شما یه سری قوانین برای خودت بذار. اهلیت داره که این کارو بکنه. مدیری یه جا دیگه هم اهلیت داره، یه سری قوانینه خاصی. و البته ما جامعه همه این مدارس یه قانون دارن ها، اما ذیل اونا میتونه برای محیط خودش مثل قوانین جزئی تر و ذیل داشته باشه و اونا هم از تحت قواعد کلیه خارج نشه. این میشه عرف. عرف یه مفهوم کشداره و اقتضاعات داره. حالا قطعا شارع هم برای خودش یه سبکی داره، اما نمیگن آقا دوتا بلا تشبیه داریم شارع میگیم، بلا تشبیه دوتا فوتبالیست، دوتا مدل سبک بازی دارن، دو نوع دریبل میزنن، دو نوع پا به توپ میشن، اما این به این معنی نیست که یکی رو بگیم مثلا فوتبال، یکی رو بگیم مثلا هندبال، یه ورزش دیگه. همه تو همین زمینن، همه تو همین قاعدن، اما با هم اختلافات سبکی پیدا میکنن. اینها ملحوظ اندل عرفه، لذا به همین دلیله که ما میگیم که نمیدونم برای شما نگفتم گفتم گفتم به همین دلیله که ما میگیم که حتی با قطع نظر از این که حالا ما یه بحثی رو منحصر کنیم به اسم حقیقت شرعیه، آیا شارع وضع کرده لفظو برای معنا یا نه، با قطع نظر از حقیقت شرعیه به اون معنای اخص ادقش اونو ول کنیم، اما این مرسوم اندل فقها وقتی یه مثلا واژه‌ای، یه تعبیری، یه استعاره‌ای، یه چه تو تکواژه‌ها چه تو ترکیبات جمل، ترکیب عطفی، ترکیب خدمتون عرض کنم اضافی پیدا میکنن، میگن بریم بگردیم ببینیم خود شاره تو سیستم خودش با این چی کار میکرده. خیلی اوغلاییه، لذا میگن الاصل حمل لفظ یا حمل جمله علی معنای شرعیش و الا عرفی و الا لغوی. ببین این خود ای و الاها چون دیدن عرف الان ما این کار فقط برای شارع انجام نمیدیم، برای دیگران هم انجام میدیم، یعنی پس همه ما بین اشتراک و اختلافشون یکسانه ها، همه تو سیستم عرفن، اما تو سیستم عرف باز اشتراک و اختلافاتی هست. دقیق فرمودید اینطوریه. به این معنا اون موقع اون لا جناهه و بقیه. حالا چرا گفتم شما سری عطف نکنید به هم؟ اون لا جناحه تو عبادات یه جوره، تو معاملات یه جور دیگه است. اونی که ما بهش گیر میدیم مال عبادات است که شما گفتید، مثل صلات قصر، صلات خوف، لا جناح علیکم ان تقصرو ان خفتم، درسته؟ اون شاید تو ذهنتون بود دیگه. اونجا بعدن بود، دیروز گفتم تون یه مشکل تفسیر داریم، بعد این خودش یه قصه ایه، معضل تفسیر، معضل کار با آیات در فقه، اینو ما باید یه جایی حل کنیم. فقها تا یه دوره‌ای میگفتن اصلا آقا ما از آیه، اصلا ریشه این که میرفتن سراغ تفسیر معصور ای بود، میگفتن ما از آیه نمیفهمیم الا معصوم بگه، تمام، انما یعرف القرآن من خطبه به ای. نه فقط اخباری ها اینه میگفتن، قدیم جاپا داره، حتی زمانی که اصلا جریان اخباریگری متولد نشده جاپا داره. بعد نمونش لاجناه، نمونش خیلی آیات دیگه است. مستحضر شدی؟ حالا اونجا این دفعه پس یه حیث مستقلی داریم سر تفسیر، یعنی وقتی میخوایم با منبع نقل معصور یعنی نقل قرآن کار کنیم، نقل فاخر کار کنیم، یعنی اونجا گیر میکنیم، این دفعه حیث مستقل داره. اینا همش باید با هم، یعنی اول باید جدا جدا اینا یکی یکی حل بشه، بعد رو هم بریزیمشونم یه جا جنبندی کنیم. اینه که ما دستگاه زبان شناسیمون باید کامل بشه، و این تا موقعی که هی بگیم بابا الفا سمر نداره، اصلا به سمت شرکت نمی کنیم. حالا و توهمو بریم تو عبارت ظهوره، چون مطلب واضحه، گفتم رو عبارت بریم، رو عبارت حل میکنیم. و توهم و ظهور هذا الخبر المستفیض فی الاستحباب، این روایت که با موضوعات مختلف تعلیل رو گفت. دوستان دیروز یه نکته ای گفتم، گفتم چون ما تونستیم در روایات مختلف تعلیل رو پیدا کنیم و علت و تعمم و تخصص، و چون علت با همین جمله خیرون من الاقتحام کثیر الورود در موارد مختلف شد، من شیخ دیگه اطمینان میکنم این اومده از معصوم، لذا دیگه اگر تو سقراهاش یعنی تو مدخول علت، علت بر چی وارد شد؟ احیانا تو روایات به حیث خبر واحدشون بعضی سند نداشتن یا داشتن، بعضی مجمل شد مجمل نشد، قابل فتوا بود قابل فتوا نبود، ضرری به علت نمیزنه. لذا شیخم الان رکز البحث بر حیث علت دیگه. مستحضر شدید این توضیحی که باز اینا رو هم با سیستم شیخ میگم، کار به کس دیگه ندارم. و توهم و ظهور هذا الخبر المستفیض، یعنی هذه القطعه من الخبر المستفیض، ها یعنی این تعلیله فل استهبابه بخاطر واژه خه ممنوع. میگیم چرا ممنوع؟ میگه آقا بیا بریم یکم بیانات و عرف و شرع رو ببینیم، اول از خود این روایات، بعد این ترکیب، بعد در سایر جمل. اول از خود این روایات، به ملاحظه ان الاقتحام فی الهلكه لا خیر فی اصلا، این خیر رو محمول کیو ورده؟ اقتحام فی الهلكه، آخه کدوم آدم عاقلی میگه اقتحام فی الهلاکت؟ اونم با واژه هلاکت. یه بار یکی سر کوچه میگه هلاکت، یه بار خدای عالم میگه، خیلی فرق داره با هم. لا خیر فی اصلا، به خودش قرینه مناسبت و حکم موضوعه جانه؟ حالا در مورد دنیاویش بعدا فعلا علا اجمال داریم میگیم. خب یک، پس علا ای چه قرینه ای شد بچه ها عزیزان؟ مناسبت حکم موضوعه. میگه بابا سیاق جمله رو ببین، در مورد کی داره اینو میگه؟ در مورد هلاکت میگه. یک. دو، مع ان جعله تعلیلا لوجوب الارجاء فی المقبوله. رفقا مقبوله یادتون بیاد؟ اصلا با سیاق مقبوله رو ببین، هی مقبوله میخواست بدون این که تو متوقف بشی مشکلت حل کنه، لذا گو اول برو مثلا موافقت کتاب، برو شهرت، برو مخالفت عامه، بعد تو رسیدی آخر خط، اینجا آخر دنیا بود، گفتی همش مساویان، هیچ کدوم از راهکارهای قبلی مشکل حل. بعد تو اون فضا امام بد میگه بیس حتی تلقا امامک، او خود دیگه معلومه وجوب توقفه. بعد تو اون فضا حضرت داره میگه فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقدام، دیگه نمیشه او خیر تو اون روایت به معنای، یعنی حتی قبول کنی مفرد تصوری خیر لو خلیه و طبعه اصلا تو بگو وضع الاستحباب شد، دیگه بدتر از این خونیست دیگه تو عالم، بگه تو موضوع باشه استعمال مجازی، ما نوکر ظهوریم، نوکر موضوع اون لا نیستیم، ما نوکر تعبد به واضع نیستیم، وضع مقدم است برای اینکه تو ظهورات بتونیم از الفاظ استفاده کنیم، اما تمام الکلام و تمام الحجیه مال کجاست؟ ظهوره. همین تیکه رو بیاید، معمولا این ظهور رو نسبت میدن به آخر، میگن شیخ همش تو سیستم وضع و اساط الحقیقه و عدم قرینه و اینا بوده، اونی که ظهور گوه حرفه‌ای و اصول آخونده. حالا من اون موقعی که قط و زن میگفتم تو عبارت شیخ به ادق ما یمکن ان یقال ظهور در آوردم، یعنی اون چیزی که میگن با آخوند و بعدیا که اونا واقعا مادر اصول لفظی اصالت و ظهور، همه چی اصالت و ظهور، اینا مصادیق اصالت و ظهور، اینا واضحه دارم میگم. آه خب الحمدلله، لذت شک کردم. بگید به تو رو خدا اگر جای گیره بگید، برمیگردیم هیچ اشکالی هم نداره، حرف مرد یکی نی، حرف مرد مطابق با واقع ما آمدیم چی بفهمیم بریم، نمیدیم بگیم که گفته باشیم، اینو واقعا دارم میگم. خیلی خوب جانم، نه من واقعا همه جا اینطوری هم آقای رحیمی، یعنی گاهی اوقات مثلا گفتم مثلا 3-4 بار کتابو گفتم به 3-4 شکل گفتم. یه سال یادمه که سال 82 بدایه میگفتم، بدایت الحکمه، شاگردای سر کلاسم نه بدایت الحکمه، سال خدمتتون عرضم، بچه‌هایی که سر کلاسم بودم کوچیکشون 7 سال از خودم بزرگتر بود، کوچیکشون 7 سال، بعد متأهلم بودم، منم نه مجرد راحت آزاد، بله عشقم هم کتاب خونه بود دیگه، با کتاب میومدم یه درسی میگفتم میرفتم. بعد شهرستان هم بودیم، شهرستان هم خود معمولا طلبه ها بالاخره فقط درس نمیخونن، 1000 تا وظیفه دارن، منبر میره، نمیدونم امام جماعتی اداره ایه دیگه، 1000 تا کار دیگه. بعد درسم کی بود؟ ساعت 3 بعد از ظهر، اونم تو اهواز تو گرما، اهواز خود تا آبانش کولر روشنه، او برم از سر اسفند به او برش دوباره کولر روشنه، کولر گازی، اینا هم می اومدن خسته چیکارشون کنیم؟ باشون شرط کردیم بله لکم شربت یومن ولنا شربت یوم. میگه آقا ما یه ربع ساعت درس میدیم استوب، یه ده دقیقه بخندیم جوک بگید اینا، بعد دوباره یه ربع ساعت میگه دوباره 10 دقیقه بخندیم. الحمدلله اینا اصلا بدشون هم میاد از فلسفه و کلام و عقلیات. با روایت بگو میخوام بریم منبر، خدا خیرت بده، این چه کاریه فلسفه بخون. بله پنجشنبه هم که تعطیل بود، چهارشنبه هم تعطیل، دو سه روز در هفته فلسفه میخوندیم. بعد از ظهر اردیبهشت کتاب تموم کردیم، پایین ترین نمره کلاسمون شد 17، امتحانا هم سوالا عقم میومد اون موقع. یعنی میخوام بگم از این سطحش میتونیم شروع کنیم بریم بالا، حالا تا قیامت کبرایی که حالا بدایه تو قوم هم گفتیم نشون داریم بابا خیلی از این عبارت ها با عبارت ها نهایه و عبارت هاش اسفار یکیه. حالا بعد شما میگید مثلا بدایه است اونم نهایه است، اینا پدر صحابه طلبه ها و ماها رو در آورده، کسی که میخواد بره جنگ اینطور نمیگه، میگه میخوام برم جنگ اگه بتونم با همین مسلح بشم دیگه بقیهشم لباسکو بگو نمیخونم، نمیخونم، میخوام برم جنگ، خشابم پرکو برم جنگ، آقا سرباز میخواد، دین سرباز میخواد، ما قسم نخوردیم تا آخر قیامت ای بخوایم درس بخونیم، قسم خوردیم پر بشیم بریم به جنگیم تا شهید بشیم انشاءالله. اگر ما رو مخیر کنن بین این که بهلول باشیم بریم بهش، انیشتین باشیم بریم جهنم، کدوم اولویت داره؟ اینه روش فکر کنید بچه‌ها. که گفتم خیلی من از همین همیشه به بچه‌ها گفتم اینه فکر کنید روش، دبیرستان به همه میگفتم با فرض، که میگه نه راه سوم وجود داره، حالا علا فرض محال تو واقعا مخیر شدی بین این که یه شخصیت فاخره خیلی غالی تو آخرش معلوم نیست چی میشه، یه آدم همینطور وله ویلون کدوم؟ ما قسم نخوردیم به هیچی الا به بندگی و رفتن بهش، عاقبت بخیر شده الله ما جعل عواقبمون خیرا او گیره. من اهل کتاب نبودم، خلقم هم این نبود، من عشقم پاسگاه زید بود قبل اینکه باز بشه زمان تفحص، میرفتم اونجا با دوستام. یه چیز دیگه ای وادارم کرد وارد ای کار بشم، همونی که قبلا گفتم، حوزه داره به جای خطرناکی میره، من به الکفایه هنوز موجود، خیلی دارن تلاش میکنن اما هنوز پر نشده کار، لذا ما باید بریم به داد کار برسیم. اگه اینطوری باشه دیگه خیلی نبندیم به اینکه پای هفته هشته چهاره پنجه، آقا این کتاب یه حد وسط یاد بگیر، حالا یه حد وسط تو یاد میگیری یه جا یاد بگیری بعدا تو چهار جا دیگه بخونی میگه همونه، آره میخواد تو پای چهار یادش بگیری، میخواد تو پای دوازده یادش بگیری، فرقی که نمیکنه. الملاک و الملاک، عمرم همون عمره که داره میره، هممون هم دیگه بالغیم انشاءالله، همین که بالغیم و عاقلیم افتادیم دیگه تو شمارش معکوس قصه، دیگه از زنگ تفریح عالم در اومدیم، همش حساب میشه پامون، سو سری بخونیم تمام بشه دیگه انشاءالله. ان الاقتحام فی الهلک لا خیره، تعلیل در روایت وجوب الارجاء فی المقبوله اونم نمیذاره، و تمییدن لوجوب طرح ما خالف الکتاب فی الصحیح، اینم روایت بعدی. بابا خب ما خب میدونیم مخالفت با کتاب و موافقت با کتاب چه حکمی داره در شرع، بعد اومده اینو تعلیل برای او قرار داده، میشه استحباب و تعلیل برای وجوب قرار بدی؟ خب امکان نداره که. پس اینا بر اساس خود روایات گذشته قرینتون علل مطلوب یک. حالا کسی میگه آقا اصلا من اون روایاتو به تنهایی سنداشون رو معتبر نمیدونم، خود جمله رو درست کن، تو الان اینا رو به استعانت از سیاق تک به تک اون روایات داشتی جمله رو رو اون روایت معنا میکردی، حالا خودشو درست کن. میارا خودشم درست میکنم، مساقهو مساق قول القائل اترک الاکل یوما خیر من ان امنع منه سنه، یه روز نخورم بهتر این که یه سال غذا نخورم، دکتر گفته نخور میمیری، نخور سرطان میگیری، بسته، میگه یه روز دندون رو جگر بذارم بهتر از اینه که یه سال بدبختی بکشم. این بهتر خیرونش ایطوری داره به کار میره. حالا تو این جمله معناش چیه؟ معناش استحبابه؟ اصطلاح علمیش میشه اولویت تعیینی، اصطلاح علمیش. اما این اصطلاح علمی به شرطی که اینو برسونه اوقلایش بگه. اینا اگه گذاشیم جلو اوقلا، اوقلا به اوقلا گفتیم هنوز توش احتمال خلاف میره، میزننمون، میخندن بمون. کسی تو این جور جملات احتمال عدم الزام نمیده. این اوقلایش. حالا بریم تو لسان شارع هم بگردیم. و قوله علیه السلام فی مقام وجوب صبر حتی یتیقن الوقت، مثلا در روایات صلات صبح ای وجود داره که همون بحث لیالی مقمر و اینا هم ذیل همین قصه. لان اصلیه چی آقا؟ دلیلش همین قاعده است.
من
الان یقینیه این؟
بله.
کی گفته اینو؟
یعنی موضوع شناسی کرده.
کی گفته؟ کی موضوع شناسی کرده؟
سازمان موضوع شناسی هست.
آها. وابسته به کجاست این؟ حاجه آقا موسا اینو میگن قبول، چون بحث موضوعیه. بله 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 بله، بحث موضوع فهمیدم. میدونم، متوجه میگم، میگه موضوعه. خب خیلی خوب. بله نه معلوم نیست قضا بخواد حتی یا تیقن الوقت. بله بس اجزاش فتواه تابع مرجعته. لأن اصلی بعد الوقت، این که من بعد وقت نماز بخونم، احب الی من ان اصلی قبل الوقت. اونجا گفت خیر، اینجا گفت احب. دیگه چی؟ بفرمایید. جلب تعیین
وجوب، شما این گزارش کردید که استحباب نمیتونه تعلیق واسه وجوب بشه، ولی تعیین وجوب اگر مقدمه واجب رو عقلا واجب بدانیم، با این گزارش
میتونیم حلش کنیم. نه نه، سیاق روایت رو ببینید. ببینید تحلیل فرامتنی نکنید. میگه وقتی تو روایته امام، ببین من چی رو توضیح دادم. ببین شیخ این جملات رو ناظر به دلیل داره میگه، تو رو خدا ازش قاعده کلی در نیارید. ما خودشو میاریم بالا، بلدش میکنیم، بعد کل دورشو هم کات میدیم، میره همین یه تیکه میمونه، همین یه تیکه رو مارکش میکنیم، کل دورشو دلیت میکنیم، میره. بعد میفرستیمش تو پینت، خودش تنها میبینیم، بعد میگیم ای بود، ای به تنهایی دعوا داریمش. اما ببین رو روایت بیار، اینو رو برای مقبوله گفت شیخ. گفت بابا تو مقبوله سیاقشه ببین. اول گفت برید سراغ صفات، نشد. گفت بریم سراغ روایتاشون، بعد روایتو گفت بریم شهرت، گفت نمیشه. گفت بریم سراغ مخالفت کتاب، موافقت کتاب، مخالفت عامه، امیل الیه حکامهم. حتی کوتاه اومد گفت مخالفت عامه اشکال نداره، امیل الیه حکام. گفت بازم نمیشه، بازم نمیشه. امام گفت خود دیگه نمیشه، هیچ، برو بمیر. ببیش دیگه چه کارت کنم، سیاق اینه. گفت خود دیگه چه کارت کنم، پیام همه راه حل بدادم، تو میگی هیچ. خب باشه دیگه، بیست تا امامه ببین. این سیاق رو شما ببینید، بعد تو این سیاق میشه وجوب ارجاع و تعلیل کرد به یه امر مستحبی. من نمیخوام قاعده کلی بگم تعلیل واجب به امر مستحب در باب غیریات و نفسیات که دعوا داشته باشه. میگه بابا اینه ببین عمو، مستحضر شدید؟ آره. اون ساکت، الان عبارت ناظر به اون نیست. اینم بیار حالا رو دومی پیاده کن، ربطی به مقبوله نداره، رو صحیح هست. صحیح داره در مورد چی میگه؟ مخالفت کتاب. خوی که واضحه که ما پدر جد روایات هم نمیتونه بیاد جلو کتاب بیسته دیگه. حیثیتی تر و ناموسی تر از این مسئله که نداشتیم تو ملاکای توزین و تمییزمون. بعد حالا بیایم اینجا بگیم اون خیران عباب استحباب بوده، میگه نمیشه. ای غیر از مطلب شماستا، مطلب شما رو من فهمیدم، پریدم تو حرفتون. اون یه بحث کلیه، سر جا خودش باید دعوا کنه. دیگه چی؟ خب فمساقه هو مساق قول القائل و قوله علیه السلام، فی مقام و قولی علیه السلام فی مقام التقی. حالا یه روایت دیگه بیاریم، لان افطر یوما من شهر رمضان فاغذیه، یه روز روزه با فتوای ایریک به کفشا بگیرم بعدم قضاش کنم، احب الی من ان یضرب عنقی، این بهتره که بکشنم. خب این که واضحه که آدم خودشو به هلاکت نمیده. بعدا شیخ اینا رو همه رو میبره مستاق هلاکته میکنه، میگه بابا همه سیاقش یکسانه، هر هلاکت هم با همینا معنا میکنه. بعدا خب دیگه چی؟ و نظیره فی اخبار شبهه، قول علی علیه الصلاه و السلام فی وصیته لابنه امسک عن طریق اذا خفت زلالته، دیدی بری توی راه گم میشی. حالا دعوا اینجاست، فان الكف عند حيره الزلال خير من ركوب الاحوال، نگفت خير من الموتا، گفت همین که یه راهی بری که تا آخر دلت کف دستت، ركوب الاحوال هول تمامش. و منها پس الهونا تم الکلام، ما دسته اول رو حل کردیم که این خیر توش موجب اشکال شده بود، این یه دسته ولش کنیم. خب و منها باز تو اخبار احتیاط موثقه تو حمزه ابن تیار، گفتیم هم دیگه مشکل سند نداریم، اما این موثقه قابل فتواه، عامی وجود داره تو سند، ببخشید فتحی وجود داره، انه عرض علی ابی عبدالله بعض خطب ابیه، حمزه ابن تیار عرضه کرد بر آقا امام صادق علیه السلام بعضی از روایات حضرت باقر را، بعضی از خطب حضرت باقر را، حتی اذا بلغ موضعا منها، داشت میگفت که حضرت اینا رو فرمود رسید به این جمله، که حالا جمله رو برای ما نقل نکرده اما رسید. خب فقال علیه السلام، آقا امام صادق علیه السلام خطاب بش کرد، کفه توقف کن، کف نفس کن، اسکت ساکت شو. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام، بعد حضرت اینطور فرمود، انه لا یسعکم، وسعت ندارید، یعنی چی؟ یعنی راحت نیستید، یعنی آزاد نیستید، فی ما ینزل بکم مما لا تعلمون، در اون چی که نازل شد بر شما دستتون رسید و شما هم او رو نمیدونید، الا الکف عن، الا اینکه توقف کنید. و تثبت، تثبت به معنای تعمیق فکره، تثبت تو عربی وقتی به کار میبرن میگن تثبتو، یعنی عمیق کنید فکرتونو، تحقیق کنید مطلب رو، تبین کنید مطلب رو. تثبت در اینجا دلالت بر توقف داره، چون من نمیدونم دیگه، اگه میدونستم که مشکل حل بود. و رد الی ائمه الهدى علیهم السلام حتی یحملوکم فیه، در اون موردی که مال فیه زمین خور به مالا تعلمونا، در اون موردی که نازل شد و شما نمیتونید بفهمید چیه، یحملوکم علی القصد، منظور چی بود؟ علی القصد یعنی مراد جدی، منظور چی بود از این جمله؟ خب وقتی میاد سر ینزل معلوم میشه شبه موضوعیه رو نمیخواد بگه، داره میگه یه چیزایی رو که روایتایی که بهتون گفتن و شما نفهمیدید، آیه قرآنی بود و شما نفهمیدید. حالا اگه بگیم انصراف داره به قرآن که اصلا مطلب جور دیگه میشه فعلا ما، اما دعوا سر چیه؟ الخطاب الذی نحن لا نفهمه، لذا میگه حتی یحملوکم فی علل قصد، تا مرادو به شما بگه، و یجلو عنکم، از بین ببرد برای شما فیه، در اون مالا تعلمون، چه چیزی را؟ العما، نابینایی رو، و یعرفوکم الحق فیه، تا حق در اون مالا یعلمون بتون توضیح بده، اعلام بکنه. قال الله تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خیلی خوب، اینم که دیگه واضحه که امر به تثبت و کفه، اونم تو چه فضایی؟ تو چه فضایی؟ اگر اعم نباشه ما نحن فی ما رو قطعا گرفته. جانم
پس یعنی ادله هست و تعارض کرده، و داریم ولی نمیدونیم.
نگفت تعارض کرد.
نه
ما نمیدونیم.
این عبارت اینو میفهمید. دارم یه نازل شده است بر شما. سوال استون چیزی هست؟ خب شما نمیدونید. طبیعتاً چرا نمیدونم من؟
چرا نمیدونم؟ به هر دلیل. به هر دلیل. فقدان نفس رو نمیگیره. قبول. تعارض رو میگیره. اجمال رو میگیره. جهت صدور رو میگیره. خیلی چیزا رو میگیره. اختصاص به تعارض نداره. اما میخوام بگم تو فضا شبه حکمی همونه.
پس لانس نیست.
فقدان نفس رو میذاریم. قبول. فقط بدونیم تو شبه حکمی هست. تا حالا حساس فهم شما درست و تایید دارم میکنم. تا حالا ما حساسیتمون سر چی بوده؟ سر که فقط حکمیه رو درست کنیم. حالا بعدا اونو با عدم قول به فصل و اینا هم میشه حلش کرد. مستحضری دارم چی میگم؟ آه جانم
سوالم برای اینی که روایت رو بفهمیم اینجا اینجوری بوده که راوی اومده یک حدیثی رو عرضه کرده به امام صادق علیه السلام، بعد به یه جایی که میرسه حالا امام صادق میفرمان که بس دیگه، یعنی ادامه نده، یعنی نگو اینا.
این یه احتماله. احتمال دومش هم اینه که حضرت صادق علیه السلام تو اون خطبش یه جایی خود حضرت دستور به توقف داده بوده، بعد امام صادق داره شرح میده دستور حضرت رو به توقف. اینم یه احتماله. و کیفکان و کیفکان اصلا ما دعوامون سر خطبه حضرت صادق نیست، الان حضرت باقر نیست علیه السلام.
اینجا میشه چیزی رو اینجا برداشت کرد که امام صادق وقتی خطبه از امام باقر داره نقل میشه، بعد این به یک جای میرسه که قابل فهم برای مردم نیست. اینجا امام میفرماید وقتی یه چیزی رو که نمیدونید رو اصلا نقل نکنید. کف میفرماید که لا یسعکم فیما ینزل بکم، یعنی همونجوری که آقا فرمودن اون روایاتی که به شما رسیده مما لا تعلم.
بله
فیما ینزل بکم مما لا
تعلم. تماشتون رو قبول کردم. ببینید شما میخواید انصرافش بدید.
خب بگم به شبهه تحریمی رفت.
میدونم شما میخواید انصرافش بدید به احکامی که یا نیومده یا ما نمیفهمیم یا حضرت داشته بیان خاصی میکرده برای طبقه خاصی یا بحثای معرفتی یا یه چیزای این چنینی. میفهمم اینو فهمیدم. ظهوره ببینید دقت کنید، ما که بعدا میخواییم رد کنیم اینا رو، حالا بحث میکنیم در موردشون، اما مستدل چجور داره استدلال میکنه؟ من رو تو مقام استدلال او هم میخوام بفهمم او داره چی میگه. نه الان داریم استدلال رو بر براءت میاریم، او داره چجور میفهمه از ای؟ میگه من که کار ندارم به اول روایت، من کارم به قسمت مفهومیش نیست، کارم به قسمت منطقیشه. قسمت منطقیش هم سن مقال، من نمیدونم این وسطم چی گذشته، فقط اینو میدونم که الان حضرت یه ظهوری داره جملش. من نه کار به خطبه حضرت باقر دارم، نه کار به اسکت و کفه حضرت صادق نسبت به اون فقره دارم که اون زوبجهینه، بل ذات وجوه باشه. خوبه؟ ولش کن بیا اینجا سم مقال. اینجاش که دیگه خود خطاب کامله، عطف به جایی هم نیست، اعلاق و تعلیقی هم درش نیست. صاف داره میگه، میگه آقا اون چه که نازل شد بر شما خصوصیتش چی بود عزیز دل؟ مالا تعلمو. دیگه بهتر از این میخوای؟ مالا تعلمو. موضوع بهتر از این میخوای؟ شسته رفته خود حضرت داره مالا تعلمونه، میدونم هم نازل شد بره تا. یعنی بعدا ممکن عزیز آقای انصاری بگه به طریق اولا اونجا که نازل نشد یا بیان واصل، میگه این دسته، همون نفهمیدیش به هر دلیل. فقط اتوئی به قدر متیقنش جاهل مقصر میندازیم بیرون، او کسی که میخواد لچ کنه که خودش نفهمه. و الا ملاک فهم اغلاییه، زور اغلاییه. اغلایی فرضم اینه که آدم ها عادی دارن نگاه میکنن، اغلایی نگاه کرد چیزی متوجه نشد، چیکار کنیم؟ فعلیکم تثبت و کف نفس و صبر تا چی برسید خدمت حضرت. نه 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 من نمیگم این درسته، من دارم میگم او داره اینطوری استدلال میکنه. خب باشه حالا اشکال عجله نکنید. ببینید یکی از چیزهای مهم بچه ها یاد بگیرید، وقتی فهم از متن میخواید داشته باشید مستشکل نشید. نه این حس من بهتون میگم دنبال این نرید هیچ وقت. این همینطور دلالت اقتضا تو همه چی درست میکنه. من یه چیزی برام واضحه، برام واضحه، ممکن برای خیلی واضح نباشه. فقط فهمیدید دارم چه عرض میکنم؟ فعلا اینو عادت کنید. الان نه درس خارج میخواید بخونید، وقتی داری نائینی میخونی خودتو نائینی ببین، برو تو حس قرار بگیر، بخون ببین تا آخر قصه به کجا میرسه، خودتو بذار جا او، برو باش. گفتم براتون آقای متعهد رضوان الله علیه، تعریف کردم براتون
درس میدادن جای خودمون
میشه. هگل میگفت، بعد بهش گفته بودن، گفتن این رو خدمتتون آقای متعهد میگفتن، اومده بود کرسی گذاشته بودن هگل میگفت. بعد بعضی از این نویسندگان معروف زارن، آقای دکتر حمید عنایت هم بوده زارن، که این مترجم عقل در تاریخ هگل، من ترجمهشو خوندم، عقل در تاریخ خودش جز سخت‌ترین کتب هگله، حتی اینطور معروفه در تواریخ فلسفه که هگل گفته بود وقتی نوشتمش برگشتم خودم نفهمیدم خیلی جاهاشو، یعنی هم مجمل نوشتم هم با صعوبت رفتم جلو. حالا معروفه یعنی تو کتاب. بعد اونطوری میگفت، بعد ایشون ظاهرن ایشون بوده یا هر کی ظاهرن ایشون بوده، دستشو برده بالا گفت میشه یه سوالی، گفت تو بود که شما زبان اصلی بلدی؟ گفت نه. بهش گفته بود که خب بعد مثلا چی خوندی از هگل؟ میخوایم اونطوری چه جوری عکس کرده بود؟ هیچ، منم راست و سینمای سیر حکمت در اوفای فروغی خوندم، هیچ، یه متن داره دسته چندم تاریخ فلسفه. بعد گفت خب پس باشه هگل رو نگفته اصلا، یعنی اگه امروز بود میگفتن شما آخوندا و این حرفا، یعنی قشنگ هستشی. بعد گاهی متحری گفت که میشه من یه سوالی بفهم؟ پاتابلو گفت این هگل اینو گفته یا نگفته؟ گفت بله. بعد گفت اینم گفته؟ گفت اینم گفته؟ گفت اینم گفته؟ سری نقطه گفته بود. حالا من اینا رو دیگه گفته مسلم، حالا من خودم جا اون میذارم، اگه بخوام منطقی فکر کنم این نقاط به هم وصل بشه، این چارچوبه اتوش در میاد، این میشه هندسه فکرش. بعد این هندسه فکر تو فلان موضوع لازمه منطقیش اینه، تو فلان موضوع لازمش اینه، تو فلان موضوع یه گفته بود. حالا یا هگل آدم منطقی و عاقلیه، بعد اینا رو گفته باشه، اگه نگفته باشه خودشون میشن اشکال علل هگل. که بعد ایشون میگفت باش گفته، بعد از بهشون گفتم که آقای متعهد گفت بهمون، گفت این یعنی اجتهاد. ما که میگیم اجتهاد یه ملکه است، اینو میگی ما خودمون رو تو فرکانس او قرار میدیم. حالا ما تو فقه میخوایم تو فرکانس کلام معصوم قرار بگیریم، این روح اجتهاد. این حالا ما خودمون رو بذاریم تو جای او خواسته بگیره، باید به کجا ایره باید تمسک کنه؟ به اون قسمت سمقالش که چی؟ گفتم موضوعت لا تعلمونه، چه کار کنیم؟ خب بیرم کف و تثبت و صبر و چرا؟ خودتون چیزی نگیدا، لذا با این قرائت، این قرائت از کجا میاد؟ روایات دیگه داریم، یه جای دیگه روایت حضرت میگه لا تقولوا به آرائکم فتزلوا، لا تقولوا به احوائکم، یه جای دیگه اینطوری تعبیر میکنه، میگه این معنا کسی رو دوران فل ادله است. بچه ها روا استظهار، استظهار همه تحلیل های عقلی رو یه بار بگو، بعد یه بار سیستم رو آف کن، شاتش کن، شاددانش، بعد دوباره استارت کن بیاد بالا، بعد یه بار استظهار کن. اگر چیزایی که داشتی تعقلی فکر میکردی تو استظهار نیمد، همه رو میذاریم کنارا، این معنای استظهاره، و الا اوورش میشه تحمیل و رأی علل متن که علامه تو المیزان میگه این کار نباید بشه. ما باید استظهار کنیم، استظهارمون چی میشه؟ و منها روایت جمیل، جمیل ابن دراج رضوان الله علیه، از خواص اصحابه، اهل سر هم هست، نه اینکه اهل عمل بوده، فقط اهل علم نیست، عن الصادق علی، از خود روایات برمیاد، بله، شیخ ابن ابی عمیر دیگه، استاد ابن ابی عمیر، عن الصادق علیه السلام. حالا بدبختی الان براتون عبارت میارم از رجالیین، از آباء رجالیین، که جمیل هم فیه ما لا یخفا دیگه، اینجا ما باید فقط بزنیم. عن صادق علیه السلام، عن آبائه، از حضرت علیه السلام، که چی؟ انه قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الامور ثلاثه، امر بین لک رشده فتبعه امر بین لک غیه فاجتنبه امر اختلف فیه فرده الی الله عز وجل. خب تمسک به کجاه؟ اختلف فی رده الی الله لازمش یعنی چی؟ میدونم معنای مطابقیش اینه که خدا علمشه بخواه. خب خدا علمشه بخواه یعنی من چه کار کنم الان؟ نه توقف کنی دیگه، قرار باشه ما اینجا هم اشکال کنیم. منها روایت جابر عن ابی جعفر علیه السلام فی وصیته لاصحابه علیهم السلام سلام الله علیه اذا اشتبه الامر علیکم فقفوا عنده اشتبه علیکم الامر. درست شد؟ این میشه مشتبه الحکم. فقفوا عنده وردوه الینا حتی نشرح لكم من ذالک ما شرح الله لكم. اینا باز تمسک پیش دیگه واضحه. و من روایت زرارت ابن اعیان عن ابی جعفر علیه السلام حق الله علی العباد ان یقولوا ما یعلمون. اگه میگفت لا تقول لا یقولون یا لا یقولو او به درد ما نمیخورد. گفته چی؟ یقفو عملی رو داره میگه. یقفو زورش در چیه؟ آه. میگه به خاطر ان یقولوه مستشکلی طور نمیگه دیگه. مستشکل میگه من ازش چی میفهمم؟ میگه خدا حضرت میتونست بگه و چی بگه مثلا ان لا یقولو. حضرت نگفت، گفته یقفو با همون دلیلی که شما داری میگه یه خطی برتر چهار کلمه ای برتر شد. خود تبدیل لفظ به لفظ اراده معنای جدید میاره و یه طوری درستش میکنه. چیه؟ میدونم خب باشه استظهار بخوام بسازم. او داره میگه من استظهار میکنم. هیچ وقت رو استظهارا با کسی دعوا نکنید. زور امر وجدان. شما صناعتشو داری درست میکنی که دلالت نکنه، منم صناعتشو دارم درست میکنم که دلالت بکنه. آخرش چشامونو میبندیم از اول یک دو سه اللهم صل علی محمد و آل محمد روایت میبینیم ببینیم چی استظهار میکنیم ازش. راش اینه دیگه. مستشکل میگه من استظهارم براعت احتیاط یقف عندما لا یعلم. حالا اونا تو کلماتشون موادی مثل وقف و مثل کف و اینا رو نس در احتیاط میدونن. میگه اصلا ردخور نداره این ماده اومد یعنی احتیاط تمام شد. یه عده زیادشون اینطوری ان اخباریه. خب و قوله فی روایت المسمعی الوارده فی اختلاف الحدیثه موضوعش چیه؟ تعادل تراجی تعارض حدیثه. چرا موردشو میگه؟ که قشنگ بره تو فضای شبهه حکمیه. ها ما لم تجدوا فی شیء من هذه الوجوه رای مرجعاتو گفتیم پیدا نکردی اشکال نداره فردوا الینا علما دیگه ساکت شو فنحن اولا بذلک منکم دیگه تو چرا حرف میزنی لا تخلو فیها به آرائکم. همین جملات کافی بودا و علیکم الکف و التثبت و الوقوف و البته انتم طالبون باحثون. این طالبون باحثون ضمن تثبت همی در میگه گفتم فهم تمرکز و تعمیق فکر میده تثبت تو لسان عرب. حالا حضرت داره تصریح میکنه بهش میگه تثبت بکن یعنی توقف بکن اما فکرتو تعطیل نگیری به خوابی ها منتظر باش تا یه خبری بیاد. و انتم طالبون باحثون حتی یعتیکم البیان من عندنا. یه دفعه خیلی اهل طلب و بحث نباشید ذهنتون بره تو آسمون هفتم خودتون یه چیزی برای خودتون بسازید. طالبون باحثون باشید اما از ظهور دلیل خارج نشید تا ما به چیزی بهتون بگیم. خیلی خوب الی غیر ذالک مما ظاهره وجوب التوقف. روایات زیادی که همه وجوب توقف و تثبت رو میگن. تمام شد وقتمون؟ خب یکم وقت داریم من یه توضیح کوتاه بگم عبارتو بخونم. شیخ اعظم دوستان عزیز دقت کنید، شیخ میگه که آقا من از این روایت ها سه نکته میفهمم علا سبیل مانعت الخلوف. سه تا نکته تو اینا هست، حتما یکیش حداقل هست، حتما حداقل یکیش هست. روایت در جایی داره میگه که هلاکت قطعی وجود داره، یعنی مقدم جمله محقق شده. ان کان هلاکون موجودن ف یجب علیک الاحتیاط. این یه مطلب. شاهدش شیخ روایاتو میاره، یه سری از روایات اینطوریه. حالا جنس هلاکتش چیه؟ شیخ میگه بعضیاشون جنس هلاکتش اینه که مثلا شبه محصور است، بعضیاشون جنس هلاکتش اینه که مثلا جزء امور اعتقادی است. منشأهای مختلفی اما برای هلاکت محققه. وقتی هلاکت محققه حکمش هم معلوم، خب اینو ما هم فتوا میدیم. اما طبق این مطلب این استدلال به درد براءت نمیخوره، به درد ما نحنفیمون نمیخوره. چرا؟ چون به این بیان اگر باشه شبه حکمیه رو ما میگیم قبه عقاب بلا بلا، میگه هلاکتی توش وجود نداره، موضوعشو منتفی میکنم. ما با قبه عقاب از تحت موضوع هلاکت مسلم خارجی. یک. و انصافا تو همون موارد ما فتوا به احتیاط میدیم، اینم میگیم که بعدن کسی نگه روایت های احتیاط مصداق ندارن دیگه با این توضیحاتش. نه خیلی خیلی جواب احتیاط کن. این یه نکته. نکته دوم، پس نکته اول چی شد؟ هلاکت مسلمه و محققه. بعد مصادیق هلاکت محققه انواعی داره، یکیش اعتقادیات و یکیش چیه.
یه دفعه ما در جواب این جمهوری این همه روایت احتیاط کنم چی میگیم؟
مصداق داره الا ماشاءالله. حالا جواب داریم دیگه، درست شد؟ این نکته اول که تو عبارت پخشه. نکته دومی که شیخ میفرماید، میفرماید بعضیشون واقعا ظهور در استحباب داره، مثلا لسان دلیل بعضیاشون، نه همه، ظهور در استحباب داره، اونم که نحن لا ننکرو، درست شد آقا؟ اینم نکته دوم. نکته سومی که میخوام بگم اینه، وقتی روایتی داره میاد وجوب احتیاط اندل هلاکه رو میگه، یعنی این مثل یه قضیه شرطی است که امکان الهلاک موجودن فیجب الاحتیاط، این سیاق سیاق اوامر ارشادی طبیبه. یعنی اگر در جایی هلاکت بود به مقدار، اولا اگه نبود خب هیچ، اگرم بود به مقدار احراز هلاکت احتیاط جدیتر میشه. یعنی چی؟ حالا بگید بعضی وقتا مراد از هلاکت عقابه، بعضی وقتا مراد از هلاکت غیر عقابه، همون غیر عقابه بعضی وقتا دینیه، بعضی وقتا غیر دینیه، مثل ضررهای عادیه. اینا هر کدومش یک نوع احتیاط میطلبه. این نشون میده که این حکم مثلا تأسیسی تعبدی نیست، چون اگه تأسیسی و تعبدی بود که نمیشد این همه امور مشککه رو در یه جایی طوری جمع کرد. این خودش دلالت میکنه که این سیاق گفتار مثل اوامر اتباعه، پس ارشادیه. وقتی هم ارشادشو تابع مرشدون الیشه دیگه، خودش هیچی نداره. وقتی اینطور شد میریم تو مرشدون الی، مرشدون الی فی کل مرشدن الی به حسبه، یکی از مرشدون الی ها میشه شبه حکمیه به قول تو. خب شبه حکمیه مرشدون الیه که بیشتر استحباب ازش احتیاط نمیگیریم. چرا؟ میگه چون قبه عقاب لا بیان عقابشو داره منتفی میکنه. اگه این خودش بیان بود که قبه عقاب بذاره کنار خوب بود، اما وقتی شد ارشادی خودش بیان نیست، میگه من تابع تو هم، نه تو تابع من، من تابع تو هم، تو خودت معلوم کن کی تا من بهت بگم چقدر احتیاط. حالا من کیم؟ شبه حکمیم، شبه حکمیه قبه قابل بیان برادرشه، درست شد؟ تمام. شیخ میگه با این بیان ادله احتیاط کار میفتن، اصلا ادله احتیاط در مقابل قبه قابل بیان نمی ایستن. این دست روایاتی که گفتیم بود میگفتم خب عقاب و نگه دارید به کار میاد، اینجا به کار میاد. فردا میخونیم انشاءالله. و صلی علی محمد و آل محمد. آقا خوب بود امروز؟
از این اینجا به اون عدلهی که باشن و عدلهیات هم نیازی نداریم،
نه دیگه،
از اون آیات هم به درد هم میخورن. اما خلا معزیم.
بعد اونا نه بیان شرعی هن، عدم البیان شرعی هن، نه عدم البیان عقلی، نون داره. یادتون قبلا گفتم؟ به کار میاد. چند تا قرینه تو عبارت فعلا تو همین نقد همین چیزایی که در دستمون بود قرائنش نشون دادم که شیخ تو جنبندی میگه معلوم شما اون موقع اونا رو درست